با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به روخوانی کتاب پوریای ولی نوشته غلامرضا انصاف‌پور خواهند پرداخت.
عبدالرزاق بیهقی به تندی به پهلوان بابا مجید داروغه گفت: اگر شما 1000 تن هم باشید نمی توانید مرا دستگیر کنید و من هم برای جنگیدن با شما به اینجا نیامدم. پهلوان بابا مجید که دریافته بود و راست می گوید و همچنین نمی خواست به خاطر دفاع از قرع دقمش خود را به کشتن بدهد، از راه نرمی وارد شد و گفت: اگر سر جنگ نداری پس به چه مقصود در این وقت شب به چارسو آمده ای؟ آمده هم کمان پهلوان علی ابو مسلم را بکشم و با او کشتی بگیرم. کمان پهلوان علی ابو مسلم بر طاق چارسوغ است، ولی خودش اینجا نیست، او در مقابل سلطان کشتی میگیرد. عبدالرزاق گفت: من امشب کمان را در حضور شما میکشم و سپس با او هم در بارگاه پیش سلطان کشتی میگیرم و آنجا سلطان خود داند با گناهان من. داروغه گفت: تا کمان پهلوان علی ابو مسلم را از طاق فرود آوردند و به دست عبدالرزاق دادند، کمان سنگین و سخت و مقاوم بود، بازهی از چرم تابیده که تا کنون کسی نتوانسته بود از عهده کشیدن آن برآید. داروغه شمشیر از نیام کشید و اشاره‌ای به 3 داروغه دیگر که با شمشیرهای آخته آماده ایستاده بودند کرد و گفت: ای پهلوان، به شرطی که اگر نتوانستی کمان را بکشی باید خود را در اختیار ما بگذاری، چون ما دیگر بر تو دست نخواهیم یافت، ولی چنان که ادعای خود را ثابت کردی ما قول تو را برای آمدن و معرفی خود به حضور سلطان قبول میکنیم. آنها از 4 طرف با شمشیرهای آخته و دیدگان از حدقه در آمده مراقب عبدالرزاق بودند که زه کمان را به دست گرفت و به یک قوت کشید و صدای خشکی از برآمدن کمان بلند شد. 2 سر کمان به دنبال کشیدن زه آنقدر خم آورد که نیم دایره شد و زه از بناگوش گذشت و آخر با صدای سختی به تندی رها شد. نگهبانها شمشیرها را فرود آوردند و پهلوان بابا مجید داروغه گفت: احسنت پهلوان، تا کنون کسی نتوانسته بود از عهده کشیدن این کمان برآید و تو آن را بیش از حد کشیدی. برو به امید دیدار، شاید سلطان به خاطر شجاعتی که داری از گناهانت درگذرد و از 1000 سکه زر پاداش کشیدن این کمان به خوشی برخوردار شوی. عبدالرزاق جواب داد: من به این 1000 سکه زر احتیاجی ندارم، اگر سلطان با من مدارا کرد آن را به شما خواهم بخشید. آنگاه در میان بهت و حیرت نگهبانها و نگاه تحسین‌آمیز داروغه از چارسوغ بیرون رفت و از همان راهی که آمده بود بازگشت. عبدالرزاق صبح پیش از طلوع آفتاب نزد برادر رفت و گفت: آیا چاره کار من کردی؟ امین الدوله با پریشان خاطری گفت: این کار مهلت می‌خواهد، اما این را هم بدان که من به دستور سلطان تو را دعوت کرده بودم و تو کار را خراب کردی و عرض خود بردی. عبدالرزاق به تندی گفت: تو از ترس چاره کار من نمیتوانی بکنی، من خود دیشب کردم. برادر یکی خورد و با تعجب پرسید: چطور؟ دیشب به چارسوغ رفتم و در حضور داروغه و نگهبانها کمان پهلوان علی ابو مسلم را کشیدم تا امروز یا فردا بتوانم با او کشتی بگیرم. تو از صاحب پیش از دیگران نزد سلطان برو و بگو برادرم آمده است. آیا او را به عنوان مهمان خود میپذیری؟ قطعا او جواب مساعد خواهد داد. آنگاه من به عنوان مهمان بر او وارد میشوم و او مجبور خواهد شد که از مجازات من چشم پوشی کند. امین‌الدین در آن روز صبح زود پیش از همه اذن حضور خواست و وارد بارگاه شد و زمین ادب بوسه زد و پس از ادای تشریفات گفت: برادرم عبدالرزاق از خراسان آمده و کمان پهلوان علی ابو مسلم را هم در چارسوق کشیده و افتخار دارد که سلطان او را به عنوان مهمان خاص خیش بپذیرد. سلطان جواب داد: مانعی ندارد، او مهمان من است. وقتی عبدالرزاق به حضور سلطان رسید که داروغه او را معرفی کرده و گزارش ماجرای شب گذشته را به عرض رسانده بود، سلطان که به خصوص از دست برد عبدالرزاق به خانه قرتغمش سخت خشمگین شده بود و حاضر نبود به آسانی از مجازات او چشم پوشی کند، گفت: ای عبدالرزاق، در صورتی تو مهمان من خواهی بود که حریف خود پهلوان علی ابو مسلم را به زمین بزنی و پس از آن سوگند یاد کنی که مرا همیشه به جان و دل خدمت کنی و فرمان بردار من باشی تا از گناهان تو درگذرم. سلطان پس از آن که عبدالرزاق شرط او را پذیرفت و سوگند یاد کرد، فرمان داد تا ترتیب کشتی او با پهلوان علی ابو مسلم داده شود. روز دیگر میدان جلوی ارک را آراستند و مردم از هر سو به تماشا ایستادند و سلطان بر کرسی مخصوص روی ایوان قصر شاهی جلوس کرد. در این وقت قرتغمش با سر و روی بسته پیش تخت سلطان ظاهر شد و با گریه و زاری زبان به شکایت گشود. سلطان به او قول داد پس از آن که عبدالرزاق از پهلوان علی ابو مسلم به زمین خورد، به دادخواهی او مجازاتش خواهد کرد. عبدالرزاق از طرفی وارد میدان شد و مردم که شنیده بودند او اموال قرتغمش ظالم را به مردم کاروانسرای فقرا بخشیده، از دیدن او هیاهوی شادی برداشتند و آرزوی پیروزی او را بر پهلوان علی ابو مسلم نمودند. سلطان فرمان آغاز مسابقه را داد و با شروع نواختن طبل و شیپور دو پهلوان روی به کشتی گرفتن نهادند. پهلوان علی ابو مسلم که حریف را در زور بازو و فن و مهارت از خود برتر دید، بنای جنگ و گریز نهاد تا در فرصتی مناسب با فنی کاری او را بیاندازد. عبدالرزاق مقصود او را دریافت، مجال نداد و همین که بر او دست یافت دیگر رهایش نکرد تا اینکه به فنی کاری به قوت بر زمینش زد، چنان که گرده و کمرش سخت به زمین کوبیده شد. مردم برای پیروزی عبدالرزاق شهر را آذین بستند و شادی ها نمودند. سلطان که به قول او ایمان داشت، او را به خدمت خود واداشت. پس از مدتی استعدادات معنوی او نیز به خرد و تدبیر و هوش نزد سلطان آشکار شد و قرب و منزلتی اعلا یافت، به طوری که او را اوامر خطیر می فرمود. رفته رفته کار او در درگاه سلطان تا جایی بالا گرفت که او را امیری لشکر فرمود و پس از چندی جهت انجام امری مهم به کرمانش مأمور ساخت. عبدالرزاق در کرمان بود که خبر مرگ سلطان ابو سعید را شنید. در این هنگام نهضت سربداران خراسان بر ضد مغولان بیش از هر زمان شدت یافته بود. عبدالرزاق که همواره مترصد بود تا فرصتی به دست آورده و مجدداً به عیاران وطنخواه خراسان بپیوندد، با خبر درگذشت سلطان سوگند خود را با او منقضی یافت و بیدرنگ به یاری عیاران خراسان شتافت و پس از چند جنگ با حکام بیگانه مغول بر آنان پیروز شد و در سال 738 هجری قمری در سبزوار بر اریکه فرمانروایی خطه خراسان تکیه زد. اسد کرمانی. زمستان آن سال شاه شجاع به کرمان آمده بود و در نظر داشت حاکم جدیدی برای این خطه برگزیند. از جمله کسانی که او برای این امر شایسته می‌دید، یکی پهلوان اسد کرمانی بود که از مال و مکنت و دستگاه از دیگران برتر و در زهد و تقوا و امانت نیز همانند نداشت. در چنین موقعی آنهایی که می‌پنداشتند شاه شجاع به حکومت انتخابشان خواهد کرد، پیوسته تقرب او می‌جستند و در خدمتگزاری و رضایت خاطر حضرتش به یکدیگر پیشی می‌گرفتند. تنها کسی که مناعت و بی‌نیازی نشان می‌داد، پهلوان اسد بود که کمتر از دیگران به حضور شاه می‌رسید. پهلوان اسد قلباً از شاه شجاع تنفر داشت، چون او به خاطر رسیدن به سلطنت چشمان پدر خود شیخ ابو اسحاق را کور کرده بود. هرگاه با او روبرو می شد، از بیاد آوردن این عملش دچار اشمئزازی غیر قابل تحمل می گردید. کمتر حرف می زد، با احتیاط رفتار می کرد. دلش می خواست از او و هرچه حکومت است بگریزد، ولی این هم کاری بود که با عیال و تمکنی که در کرمان داشت از دستش بر نمی آمد. شاه شجاع که از دل پهلوان اسد خبر نداشت، طی مدت اقامت خود چنین فهمیده بود که پهلوان اسد بیش از دیگران در میان مردم کرمان صاحب نفوذ و حسن شهرت است. ولی این هنوز برای انتخاب او به آن امر خطیر کفایت نمی کرد. بایست چیزهای دیگری هم درباره او می شنید. هر روز که می‌گذشت از رفتار پهلوان اسد و آنچه درباره او می‌گفتند چنین دستگیرش می‌شد که مردی تارک دنیا و گوشه‌گیر است و اینها دائما به اعتقادش نسبت به او می‌افزود. تا اینکه بامداد یک روز سرد که در ایوان ارک سلطنتی ایستاده بود، پهلوان اسد را دید که از پشت درختان سرو پیدا شد و خیلی مجذوب و بدون شتاب بر سر حوض آمد و با مشت یخهای روی آب را شکست و مشغول وضو ساختن شد. شب هنگام شاه شجاع با چند تن از محارم و مادر خود مخدوم شاه درباره سپردن حکومت کرمان به پهلوان اسد مشورت کردند و همه به اتفاق آن مرد متقی و تارک دنیا و مورد احترام و در این حال سربراه را که با این خصوصیات فرمان برداری مطمئن می نمود به این امر انتخاب کردند. فردای آن شب وقتی تحویل حکومت کرمان به پهلوان اسد ابلاغ شد، از دلپوری و نفرتی که از شاه شجاع و رسیدن به حکومت که به خاطر آن پسر به چشم پدر میل میکشید داشت، ابتدا سر از قبول باز زد، ولی بعدن بر اثر اصرار شاه و اطرافیان و بعض فکرها که کرد ناچار تسلیم شد و حکومت خطه کرمان را پذیرفت. چند روز پس از انتخاب پهلوان اسد به حکومت کرمان، شاه شجاع مادر خود مخدوم شاه را که در آن ولایت نیز متمکن بود ودا کرد و با خاطری آسوده به شیراز مراجعت کرد. پهلوان اسد پس از عهده‌دار شدن مسئولیت حکومت با قدرت کم نظیری شروع به اداره امور و از پیش بردن مشکلات کرد. او دائما می‌کوشید تا آنجا که امکان دارد رعایت حقوق مردم را بنماید و از اجحاف ظالم به مظلوم جلوگیری کند و حق را به حقدار برساند و آیین جوانمردی را که سخت به آن معتقد بود در بین مردم برقرار سازد. در این بین مخدوم شاه مادر شاه شجاع می‌خواست پهلوان اسد را به زیر فرمان و توقیع خود درآورد، ولی پهلوان اسد به او وقعی نمی‌نهاد و کار خود را می‌کرد. از این رو مخدوم شاه با او از در ستیزه در آمد و با بعض بزرگان مثل خواجه قطب الدین و ولکن کوتوال پنهانی بر ضد پهلوان دست به سازش و توطئه زد. ابتدا رقابت مخدوم شاه و پهلوان اسد با یکدیگر خیلی محرمانه و بی سر و صدا صورت می گرفت. مخدوم شاه دسیسه های خود را طوری ترتیب می داد که عکس العمل پهلوان اسد در مقابل آنها به نشانه خودسری و عصیان او نسبت به شاه شجاع تعبیر شود. آن زن سیاس پس از مدتی پهلوان اسد را که از شاه شجاع به خاطر کور کردن پدر خود برای رسیدن به سلطنت قلبا متنفر بود، در چنان محضوری گذاشت که او مجبور شد دست به اقداماتی بزند که دور از حزم و احتیاط بود و مکنونات قلبیش را آشکار می ساخت. هرگاه پهلوان اسد به یاد رفتار شاه شجاع با پدرش می افتاد، گاه تنها و گاه نزد محارم خود بی اختیار اشعاری از این قبیل می خواند. آن که از کبر یک وجب می دید از سر خیش تا به افسر هور، قوت الزهر پشت او بشکست، قرت العین کرد چشمش کور، تا بدانی که با سعادت و بخت بر نیاید کسی به مردی و زور. گاه تعلمات روحی پهلوان اسد از بیاد آوردن این قساوت و ناجوان مردی چنان شدت میافت که اشک از چشمانش سرازیر میشد. او که روزگاری پهلوانی نامدار بود و در میدانهای کشتی و زورآزمایی پشت نیرومندترین مردان را به خاک رسانده بود، امروز این اندوه داشت که او را از پای در می آورد. چه می دانست کسی که به پدر خودانچنان ستم کند بر او هم وفا و ابقا نخواهد کرد و بالاخره زود یا دیر با دسیسه ها و توطئه هایی که مخدوم شاه برایش می چید دودمانش را برباد خواهد داد. مخدوم شاه هم که حرف ها و اعمالی نامطلوب جسته و گریخته از پهلوان اسد می شنید و می دید، نامه هایی درباره دشمنی او و مخالفت خوانی هایش به شیراز نزد پسر خود شاه شجاع می فرستاد و او را بر ضد پهلوان اسد تحریک می کرد. شاه شجاع که به خوبی ناسازگار و برتری جویی مادر خود مخدوم شاه واقف بود، هر بار از خواندن نامه های او چنین حدس می زد که گزارشات مادرش از بی‌اعتنایی های پهلوان اسد نسبت به کسان و بستگان او ناشی می شود. از این رو با تصوری که از پهلوان اسد داشت هیچ گمان بدی از او به خود راه نمی داد. هرچه می گذشت در کرمان دامنه اختلافات پهلوان اسد و مخدوم شاه بالا می گرفت و رفته رفته دست دخالت آن زن سیاس در کارها بیشتر آشکار می شد. روزی پهلوانی به نام شمس چکجک از خراسان به کرمان آمد و یک سر به قصر حاکم رفت و خود را معرفی کرد و ادعای کشتی با بزرگترین پهلوان کرمان نمود. پهلوان اسد به سائقه پهلوانی و کشتی های خود هم کسوتانش را دوست می داشت و به خصوص هم که آن پهلوان در شهرش غریب و مهمان بود. او پهلوان شمس چکچک را در قصر نزد خود نگاه داشت و دستور داد تا زمانی که مایل است از او پذیرایی بنمایند. پس از چندی پی پهلوان رئیس که سرآمد زوراوران و کشتیگیران کرمان بود فرستاد. وقتی آن پهلوان در قصر حاضر شد او را با پهلوان شمس خراسانی آشنا ساخت و قرار گذاشت در آینده نزدیک آن دو با یکدیگر کشتی بگیرند. قرار و ترتیب وقت و جای انجام مسابقه آن دو پهلوان خراسانی و کرمانی گذاشته شد و در یکی از روزهای عید پهلوان اسد کرمانی و مخدوم شاه و بسیاری از شخصیت‌های درجه اول شهر در جاهای مخصوص خود در محل انجام مسابقه حضور یافتند. کرمانی ها در طرفی و خراسانی های مقیم کرمان هم که در بازار در شغل کسب و تجارت بودند در طرف دیگر جای گرفتند. دو پهلوان با اجازه و دستور مادر شاه و پهلوان اسد شروع به کشتی کردند. کرمانی ها همه پهلوان رئیس کرمانی و خراسانی ها نیز همچنان با تعصب زیاد پهلوان شمس خراسانی را تحریض و تشویق می کردند. هیچ کس نبود که از این تعصب بر کنار باشد بجز پهلوان اسد کرمانی که با نظری بی تفاوت به کشتی هر دو حریف نگاه می کرد. هر دو پهلوان نیرومند و در فنون کشتی آزموده بودند، ولی پهلوان خراسانی در کشتی برتری‌هایی نشان می داد و حریف خود را گاه به زیر می آورد و گاه بر سر دست می کشید و در این تلاش‌انگیزی هر بار پهلوان کرمانی با چابکی و مهارتی خاص قبل از رسیدن پشتش به خاک بالا می‌جهید. کشتی با حفظ برتری پهلوان شمس خراسانی ادامه یافت. کرمانی ها رفته رفته از موفقیت پهلوان شهر خود داشتند مایوس می شدند، تا اینکه پهلوان شمس خراسانی با به کار بستن فنی حریف کرمانی خود را با پشت به زمین زد، ولی او با سرعتی که زمین خوردنش را محسوس نساخت بر سر پا جست و دوباره حمله کرد و به کشتی ادامه داد. در این وقت خراسانی ها کشتی را به سود هم ولایتی خود پهلوان شمس خاتمه یافته تشخیص دادند و صدای خود را به اعتراض بلند کردند که پهلوان رئیس کرمانی به زمین خورده، و کرمانی ها هم در مقابل آنها فریاد کشیدند که رئیس به زمین نخورده است. پهلوان اسد مداخله کرد و آن دو دست از کشتی نگه داشتند. آنگاه برای رفع اختلاف فرمان به ادامه کشتی داد و آن دو پس از چند لحظه تأمل دوباره کشتی خود را از سر گرفتند. این مرتبه هم برتری با پهلوان شمس بود، ولی این بار در حالی که کرمانی ها از دفعه پیش بیشتر داشتند و دچار یأس می شدند، ناگهان پهلوان رئیس کرمانی با بکار بستن فنی ماهرانه حریف خراسانی خود را یک پهلو به زمین زد. کرمانی ها فوراً متوجه شدند که اگر به پایان کشتی به سود همشهری خود پهلوان رئیس قدم پیش نگذارند، یقیناً دیگر بخت یار او نخواهد شد. از این روی همه یک صدا فریاد کردند که پهلوان رئیس پیش برده و پهلوان شمس به زمین خورده است. کرمانی ها که به تعداد غالب بودند مانع از ادامه کشتی شدند و پهلوان رئیس را با عنوان قهرمان و فاتح در میان گرفتند و از میدان به در بردند. کرمانی ها برای برتر داشتن پهلوان رئیس کرمانی شادی ها کردند. مخدوم شاه، مادر شاه شجاع هم از روی غرض با پهلوان اسد و گلالود کردن آب به سود خود در این شادی و مسرت آنان شرکت جسته و شایع ساخت که چون جد پهلوان اسد خراسانی بوده، از پیروزی پهلوان کرمانی رنجید خاطر شده است. علل خصوص که رفتن پهلوان شمس را در بدو ورود به نزد پهلوان اسد و اکرام دیدن از او را دلیل این ادعای خود وانمود می کرد. کرمانی ها به تحریک مخدوم شاه پهلوان رئیس را سوار بر اسب کردند و با هلهله و شادی در محلات و بازار شهر گرداندند و همه جا او را پهلوان اول معرفی نمودند. پهلوان اسد هم که برای این اختلاف ها اهمیتی قائل نبود و خراسانی و کرمانی را هموطن و برادر می دانست، همان روز برای ارضای خاطر خراسانی های مقیم کرمان دستور داد پهلوان شمس را هم سوار بر اسب کرده دور محله ها و بازار گرداندند. خراسانی ها که از پایمال شدن حق پهلوان و حمله ولایتی خود سخت خشمگین و ناراحت شده بودند، از این جوان مردی که پهلوان اسد در حق پهلوان خراسانی نشان داد راضی و خرسند شدند و همگی از پس و پیش اسب پهلوان شمس حرکت کرده او را در محلات و بازار شهر بدرقه و تجلیل کردند. همین که این خبر به مخدوم شاه رسید خشمگین شد و برای اینکه پهلوان اسد را در اداره امور تضعیف نماید، چند تن از رجال طرفدار خود مثل خواجه قطب الدین و خواجه شمس الدین را احضار کرد و گفت کشتیگیری که به زمین خورده چه معنی دارد که در بازار بگردانند؟ آنگاه آنان را تحریک کرد تا به بازار رفته و کرمانیان را وادار کنند که خراسانیان را بزنند. در آن روز در بازار میان مردم کرمان و خراسان نزاع شد و چند تن از طرفین زخمدار گشتند. مخدوم شاه به این هم قانع نشد و چادر بر سر انداخت تا بیرون آمده و پهلوان اسد و خراسانیان را گوشمالی دهد، ولی خواجه قطب الدین صلاح در این کار ندید و او را تسکین داد و گفت ای بانوی بزرگوار، احتیاجی نیست که شما این همه خود را به زحمت افکنید و ملالت به خود راه دهید. اگر اجازه فرمایید من از شهر بیرون روم، مغنی‌ها و برزگرها را بگویم تا قصر را بر سر پهلوان اسد خراب کنند. پهلوان اسد که مختوم شاه را باعث ایجاد بلوا دید، با تدابیری او را مجبور به ترک کرمان کرد و آن زن ناچار به تمکین شد و گفت: من در کرمان نمی نشینم که اسد طالب بی‌آبرویی من است. آنگاه به بلوک سیرجان نقل مکان کرد. از آن پس پهلوان اسد برای دفاع از موقعیت خود در مقابل دسائس و توطئه‌های مخدوم شاه و پسرش شاه شجاع، که خواه ناخواه دیر یا زود به قصد کشتن و بی‌آبرو ساختن او به کرمان می آمد، پرداخت. مخدوم شاه از یک طرف نامه‌ای درباره خیانت‌های پهلوان اسد به شیراز نوشت و از طرف دیگر کوتوال یکی از قلاع مهم کرمان را به نام لکن در مقابل پهلوان اسد به طغیان واداشت و خواجه قطب الدین و خواجه شمس الدین را هم با جماعتی به یاری او با آن قلعه فرستاد. پهلوان اسد که چون این دید با آنان وارد جنگ شد و با ابراز دلاوری و قدرت نمایی فوق‌العاده‌ای قلعه را متصرف شد. ولکن کوتبال و خواجه قطب الدین و خواجه شمس الدین را از پای درآورد. بدین ماجرا قیام پهلوان اسد مسلم شد و وقتی خبر آن به شیراز رسید، شاه شجاع با سپاهی گران به کرمان آمد و در بیرون شهر با پهلوان اسد وارد جنگ شد. پهلوان اسد در پیشاپیش لشکریان کرمانی و خراسانی که همه از اهالی شهر بودند با دلاوری شمشیر می‌زد و با قدرت پهلوانی دشمنان را در هم می‌شکست. لشکریانش نیز به او تأسی جسته در مقابل سپاهیان شاه شجاع در جنگ می کشیدند. ولی چون سپاهیان شاه شجاع به تعداد و تجهیزات غالب بودند، لشکریان پهلوان اسد کار مهمی از پیش نبردند و ناچار به داخل شهر عقب نشینی کردند. در این هنگام شاه شجاع فرمان تعقیب آنها را داد و جنگ به زیر دروازه بزرگ شهر کشیده شد. لشکریان پهلوان اسد سپاهیان شاه شجاع را از دروازه راندند و آنها را که از هر طرف داشتند شهر را در محاصره می گرفتند، از بالای حصار با پرتاب سنگ و تیر و زوبین از پشت دیوارهای شهر فراری دادند. جنگ بر اثر شجاعت و پایداری پهلوان اسد و یارانش آنقدر ادامه یافت تا شاه شجاع کارزار را به برادر خود عمادالدین سپرد و خود به شیراز بازگشت. مدت زیادی هم سلطان عمادالدین شهر را در محاصره گرفت و با پهلوان اسد جنگید، ولی او هم کاری از پیش نبرد و نامه‌ای به شیراز نوشت و به بهانه‌ای تقاضای مراجعت نمود. شاه شجاع هم دو نفر پهلوان به نام‌های پهلوان خرم و پهلوان علی شاه مزیانی را که امیری لشکر داشتند به جای سلطان عمادالدین به تسخیر کرمان فرستاد. پهلوان اسد در داخل شهر که از هر طرف محاصره شده بود سخت پایداری می‌کرد و مردم را به مقاومت دعوت می‌نمود. او که یک عمر سربلند زندگی کرده و از هیچ کس در کشتی و جنگ و رقابت مغلوب نشده بود، اکنون هر قدر بر فشار دشمن افزوده می‌شد، او هم مبارزه خود را شدت می بخشید. هرگاه هم که نامه ای از دشمن می رسید و او را با نوید و وعده دعوت به تسلیم می نمود، او جواب می داد: تسلیم شدن به کسی که به پدر خود رحم نکرده از مرگ هم بدتر است. وقتی پهلوان علی شاه و پهلوان خرم به کرمان رسیدند، برای کاستن از قدرت پهلوان اسد به همه بلوکات کرمان نواب و عمالی فرستادند و تقاضای کمک کردند. آنها پس از آن که سپاهیان خود را به حد کافی مجهز و نیرومند ساختند، جنگ را سخت گرفتند. پهلوان اسد نیز بر پایداری خود می افزود و شب و روز به جنگ ادامه می داد تا اینکه توانایی مردم شهر و لشکریانش تمام شد و سپاهیان پهلوان خرم و پهلوان علی شاه وارد شهر شدند. ولی پهلوان اسد به داخل قصر پناه برد و در آنجا شروع به مقاومت کرد. دشمن هر قدر کوشید بر او دست یابد نتوانست و بالاخره به نیرنگ متوسل شد و عده ای را از رخنه‌ای وارد قصر کرد و آنها نیز در جایی مخفی گشتند و موقعی که پهلوان اسد برهنه شده بود و میخواست برای شستشو داخل حمام شود، آنها از پی او وارد شدند و با چند ضرب شمشیر پهلوان تسلیم ناپذیر کرمان را از پای در آوردند. هنگامی که آن عده میخواستند از حمام خارج شوند، دیدند پهلوان اسد کلماتی را در حال نزع زمزمه میکند. آنچه آن ظالم ستمگر کرد، بلهر هیچ گبر و کافر کرد. سیخ در چشمهای بابا کوفت، فلان و فلان و فلان مادر کرد.
چی و گو تو و سر تو چار تو و بر تو شش تو و هفت تو هشت تو و نو تو ده تو و یازده و سیزده چار تو